ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. مراسم یادبود نلسون ماندلا شامگاه جمعه در دو شهر آفریقای جنوبی برگزار شد. خشونت‌های دو روز گذشته در آفریقای مرکزی حدود 300 کشته بر جای گذاشته است. و رئیس جمهوری اوکراین با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. در حالی که ارسال پیام‌های تسلیت رهبران کشورهای جهان به مناسبت درگذشت نلسون ماندلا ادامه دارد، شامگاه جمعه گروه‌هایی از مردم در دو شهر آفریقای جنوبی به سوگواری پرداختند. بنابر گزارش‌ها، مردم با تجمع در برابر منزل سابق نلسون ماندلا در شهر سوئتو و همچنین آخرین خانه او در جوهانسبورگ به رقص و آوازخوانی پرداختند. بر کشورهای آفریقای جنوبی، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، اتحادیه اروپا و فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نیز به نشانی احترام به درگذشت نلسون ماندلا پرچم‌های خود را به حالت نیمه افراشته درآوردند. به گفته رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، خاکسپاری آقای ماندلا 15 دسامبر 8 روز دیگر در مراسمی ملی در روستای زادگاهش برگزار خواهد شد. در ادامه خشونت‌های فرقه‌ای در آفریقای مرکزی، مقام‌های صلیب سرخ در این کشور اعلام کردند طی دو روز پنجشنبه و جمعه حدود 300 جسد از خیابان‌های پایتخت جمع‌آوری شده و انتظار می‌رود شمار قربانیان درگیری‌ها بیش از این باشد. بنابر آخرین گزارش‌ها، با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد، شمار دیگری از نیروهای نظامی فرانسوی روز جمعه وارد بانگی پایتخت این کشور شدند تا تأمین امنیت این شهر را بر عهده گیرند. بنابر گزارش‌ها، موج تازه خشونت‌ها از روز پنجشنبه و با حمله مسیحیان وابسته به رئیس جمهور برکنار شده به نیروهای مسلمان وفادار به رئیس جمهور جدید این کشور آغاز شده است. در حالی که اعتراض‌های ضد دولتی در پایتخت اوکراین همچنان ادامه دارد، رئیس جمهوری این کشور با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار و گفتگو کرد. این خبر را نخست وزیر اوکراین اعلام کرد و افزود که ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور عصر جمعه در راه بازگشت از چین در روسیه توقف و با ولادیمیر پوتین دیدار کرده است. به گفته نخست وزیر اوکراین، مذاکرات دو طرف درباره پیشنویس توافقنامه بزرگ راهبردی بین دو کشور بوده است. همزمان در ادامه اعتراض‌ها در میدان مرکزی کیف، شامگاه جمعه گروه‌هایی از معترضان در میدان استقلال این شهر تجمع کردند. کره شمالی اعلام کرد بنابر ملاحظات انسان دوستانه، یک شهروند آمریکایی 85 ساله را که یک ماه پیش بازداشت کرده بود، آزاد و از خاک خود اخراج کرده است. هفته گذشته تلویزیون دولتی کره شمالی اعلام کرده بود میل نیومن از جرایم خود در زمان جنگ کره عذرخواهی کرده است. مریل نیومن که در دهه 50 میلادی در زمان جنگ کره سرباز نیروهای آمریکایی بوده، ماه گذشته در آخرین روز از سفر توریستیش به پیونگیانگ بازداشت شد. جو بایدن وزیر خارجه آمریکا ضمن استقبال از خبر آزادی آقای نیومن، خواستار آزادی کنت بی دیگر شهروند آمریکایی شده است. کنت بی به اتهام تلاش برای براندازی به 15 سال زندان و کار اجباری در کره شمالی محکوم شده است. رئیس جدید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از احتمال تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا خبر داد و گفت اگر قوای حاکمیتی تأسیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا را به مصلحت بدانند، حتما این کار انجام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین شافعی از بررسی موضوع تشکیل اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا در هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران خبر داد و تأکید کرد البته راه اندازی چنین نهادی نیازمند استلام نظرات بخش حاکمیتی کشور است. رئیس اتاق بازرگانی ایران توافقات انجام شده میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 را عامل ایجاد فضای مثبت در اقتصاد ایران دانست. اما پرسش‌های درباره لایحه بودجه سال 93 خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا بوده. رویا کریمی در گفتگویی که با فریدون خاوند استاد اقتصاد و کارشناس اقتصادی رادیو فردا داشته، از او پرسیده لایحه بودجه سال 93 خورشیدی کل کشور احتمالاً فردا به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشه. چه نکاتی در این لایحه بیشتر از همه زیر ذره‌بین ناظران مسائل اقتصادی قرار خواهد گرفت؟ فریدون خاوند در پاریس.
زمان دقیق ارائه لایحه بودجه 1393 به مجلس هنوز دقیقا مشخص نیست. بعضی منابع میگن یک شنبه 17 آذر و بعضی دیگه از یک شنبه 24 آذر ماه صحبت میکنند. به هر حال 4 پرسش پیش از همه بر این لایحه که نخستین سند مالی سالانه دولت 11 هست سنگینی میکنه. پرسش اول مربوط میشه به نرخی که در این لایحه برای دلار در نظر گرفته شده که بر پایه برخی گزارش ها به نقل از منابع مهم دولتی قرار 2600 تومان باشه. پرسش دوم مربوط میشه به درآمدهای حاصل از نفت. در این مورد هم گفته میشه لایحه دولت صادرات نفت و میعانات گازی رو 1,500,000 بشکه در نظر گرفته و برای هر بشکه نفت هم روی 100 دلار حساب میکنه. حجم درآمدهای مورد انتظار از محل مالیات هم باز به گفته همان منابع گویا 66,000 میلیارد تومان در نظر گرفته شده. پس انجام پرسش بسیار مهم دیگر مربوط میشه به سرنوشت یارانه‌های نقدی، چگونگی تأمین منابع اونها و اینکه دولت در مورد فازهای بعدی قانون معروف به هدفمند کردن چه برنامه‌ای داره. البته این اطلاعات قطعی نیست و باید منتظر بود و دید در متن نهایی لایحه چه تصمیم‌هایی در این مورد گرفته شد.
اما آیه خاوند، اگر نرخ دلار در لایحه بودجه سال آینده 2600 تومان تعیین بشه، تأثیر این قیمت گذاری بر بازار ارز چه خواهد بود؟
شاید این نرخ بتونه در کوتاه مدت بر قیمت ارز در بازار آزاد تأثیر بذاره، ولی تجربه نشون میده که بازیگران این بازار محاسبات خودشون رو دارن و اگر بین رقم مندرج در بودجه و واقعیت‌های بازار اختلافی وجود داشته باشه، طبعا واقعیت‌ها غلبه خواهند کرد. با این حال اگر قیمت دلار در لایحه بودجه 2600 تومان در نظر گرفته بشه، این قیمت‌گذاری با تمایل بانک مرکزی که به نظر میرسه میخواد قیمت دلار از محدوده 2900 تا 3000 تومان دور نشه، در تضاد قرار خواهد گرفت.
اما آقای خاوند، اگر محل تحقق درآمدهای بودجه سال 1393 که طبق گزارش‌هایی که تا به حال منتشر شده از محل نفت و مالیات در نظر گرفته شده درست باشه، واقعا چقدر امکان داره که چنین بودجه‌ای تحقق پیدا کنه؟
صدور 1,500,000 بشکه نفت و میعانات گازی و دسترسی به درآمدهای ارزی ناشی از این صادرات بستگی داره به فرایند رفع احتمالی تحریم‌ها. در مورد درآمدهای حاصل از مالیات هم وصول 66,000 میلیارد تومان اگر این رقم درست باشه با اماها و چراهای زیادی روبرو هست. با توجه به اینکه دستگاه تولیدی کشور از کار افتاده و نرخ رشد سال آینده هم به احتمال زیاد خیلی پایین خواهد بود، بنابراین فکر نمی کنم که واحدهای تولیدی و کسبه بتوانند این همه مالیات بدن. به هر حال تهیه لایحه بودجه به دلیل وضعیتی که اقتصاد ایران در اون گرفتار شده کاری هست بسیار مشکل و در ریاضت کشانه بودن اون تردیدی نیست.
گفتگویی بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. ادامه خبرها. آیت الله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران با هشدار به کسانی که آنها را فتنه‌گر خواند گفت طی یکی دو ماه اخیر و با ورود رئیس قوه قضاییه به موضوع به گفته او فتنه‌گران آنها دوباره در حال جان گرفتن هستند. خطیب نماز جمعه تهران روز جمعه گفت این روزها گویا برخی فتنه‌گران وقتی دیدند دوستان سابقشان پست گرفتند طلبکار شدند، اما بدانند اگر باز فتنه‌گری کنند جمعیت به گفته او میلیونی نهدی با همان شکوه به صحنه می آیند و سفره آنها را جمع می کنند. آقای خاتمی همچنین با تاکید بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی ایران تا به حال بیش از 200 بار در توصیف حوادث 88 خورشیدی از واژه فتنه استفاده کرده، به کسانی که خواستار کنار گذاشتن این واژه هستند هشدار داد. و سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای آنچه را موج تازه سرکوب فعالان اطلاع رسانی در ایران خواند محکوم کرد. این سازمان غیردولتی مدافع آزادی اطلاعات، رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام کرده است که از تاریخ 2 آذر ماه دست کم 24 نفر در شهرهای گوناگون ایران بازداشت شدند. در آستانه روز جهانی حقوق بشر، انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ادامه دارد و جدیدترین آن مربوط است به تصویب پیشنویس قطعنامه در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم سازمان ملل که قرار در مجمع عمومی سازمان ملل هم به رأی گذاشته بشه. در همین ارتباط مهتاب وحیدی گفتگویی رو داشته با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، و ابتدا از او درباره مهمترین مواردی پرسیده که آقای احمد شهید در گزارشش به اونها پرداخته. احمد شهید:
My report, the last report to the General Assembly, was completed before, just after President Rouhani became presidency. So the main point.
آخرین گزارش من به سازمان ملل قبل از انتخاب حسن روحانی تکمیل شد. نکته اصلی که در این گزارش به اون اشاره کردم، وعده‌ها و قول‌هایی است که آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش داده بود. من از این وعده‌ها یادداشت‌هایی برداشتم و امیدوار بودم که او به این وعده‌ها عمل کنه. مثلا زندانیان سیاسی رو آزاد کنه. گزارش من شامل اطلاعاتی است درباره مسائل حقوق بشری در ایران، یعنی تمام مواردی که باعث نگرانی است و آقای روحانی وعده اصلاح اونها رو داده، مانند آزادی بیان و رفع تبعیض جنسیتی. با توجه به اینکه آقای روحانی در کمپین انتخاباتیش درباره منشور حقوق مدنی صحبت کرده بود، امیدوارم که این صحبت‌ها زمینه‌ای باشه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران. این گزارش در ماه اکتبر تهیه شده و هدف اصلی من این بود که ببینم چه پیشرفت‌هایی در زمینه حقوق بشر در ایران رخ داد.
And the point I was trying to make was that there would be substantial improvement.
آقای شهید، گفتید در گزارشتون به بررسی این موضوع پرداختین که آیا ایران در زمینه حقوق بشر پیشرفتی داشته یا نه. به عنوان مثال عملکرد حکومت ایران در استفاده از مجازات اعدام رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چون برخی از نهادهای حقوق بشری در گزارش‌هاشون از افزایش شمار اعدام‌ها در ایران خبر میدن. شما با این گزارش‌ها موافقید؟
I would not say that number has increased or decreased. What I'm saying is the trends have continued.
من نمیگم که شمار اعدام‌ها در ایران افزایش یا کاهش یافته، اما به نظر من برخلاف وعده‌های داده شده، تمایل به استفاده از مجازات اعدام در ایران ادامه داره. من در گزارشم اعلام کردم از زمانی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران شده، بیش از 200 نفر در ایران اعدام شدند و به همین دلیل من از ادامه خشونت و استفاده از مجازات اعدام در ایران نگران هستم.
So yes, I express concern about the continuing violations, in particular about the rate of executions in the country.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، در جدیدترین واکنشی که نسبت به انتقادها و قطعنامه‌های سازمان ملل در این باره داشته، گفته که ریشه این انتقادها به اختلاف مبنایی بین غرب و جهان اسلام مربوط میشه. شما در این باره چه فکر میکنید؟
I don't think that is a very fair actual, you know, depiction of what the problems in Iran.
من با صحبت‌های آقای لاریجانی موافق نیستم و فکر نمی‌کنم که این تصویر درستی از واقعیت موجود باشه، زیرا حتی رئیس جمهوری ایران اعلام کرده که مشکلاتی در این زمینه وجود داره. برای مثال آقای روحانی در جریان کمپین‌های انتخاباتی گفته بود که به نظر او موازنه بین حقوق فردی شهروندان با دولت به هم خورده و این موازنه به سمت منافع حکومت متمایل شده و اینکه این موازنه باید به حالت عادی بازگرده. به نظر من در حال حاضر مواردی برخلاف قانون در ایران اجرا میشه. به عنوان مثال شکنجه. قوانین ایران اجازه شکنجه نمیده. بنابراین فکر میکنم مسئله بر سر اختلاف بین مفاهیم جهانی حقوق بشر با اون چه که در این زمینه در ایران اتفاق میفته نیست، بلکه در ایران قوانین موجود درست اجرا نمیشه و اختلاف دیگر بر سر قوانین خشونت‌آمیز در ایرانه. ایران میخواد برخی از موارد رو برخلاف قوانین بین المللی اجرا کنه و میگوید که این موارد بر اساس فرهنگ و قوانین اسلام است. این کاملا اشتباهه، چرا که اسلام به حقوق بشر احترام میگذاره و با انسانها دوستانه برخورد میکنه.
Islam does not call for violation of human rights. Islam in fact is a religion that is quite friendly to human rights practices.
آقای شهید، بعد از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران، آیا شما تغییری در وضعیت حقوق بشر در ایران می‌بینید؟
باید بگم که هنوز ابتدای کار دولت و برای قضاوت بسیار زوده. دولت روحانی به تازگی منشور حقوق مدنی رو منتشر کرده که البته کاستی‌های هم دارد، اما او از مردم خواسته که درباره این منشور اظهار نظر کنند و می‌شود امیدوار بود که افراد و نهادها در ایران درباره‌اش نظر بدهند و ایرادهای اون رو برطرف کنند. ما هم این مسئله رو دنبال می‌کنیم تا ببینیم که او تا چه حد به این وعده ها عمل میکنه. همونطور که در پیشنویس قطعنامه سازمان ملل هم اومده، کارهای زیادی در این زمینه باید انجام بشه. در این مدت پیشرفت چندانی رخ نداده، اما من خوشبین و امیدوارم که دولت جدید در راه بهبود حقوق بشر در ایران حرکت کنه.
گفتگویی بود با احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران که